وعلى محمد و آله الطاهرین. گفتگو درباره تعریف های گوناگونی بود که فقها در مورد بیع فرمودن. بیع که یکی از عقود و احکام خاصی در شرع مقدس اسلام برش مترتب شده، بناچار باید بازشناسی بشه از سایر عقود، روشن بشه، امتیازش معلوم بشه تا در جریان تطبیق احکام یه وقت مثلا حکم بیع را باره بر اجاره نکنیم یا برعکس. بنابراین شناخت بیع لازمه، به حدودهی و سقورهی، جنسش، فصلش، مقدماتش باید شناخته بشه. فقها لذا در صدد تعریف برآمدن، تعریف های متعددی را مرحوم شیخ از اونها نقل کرد، در هر کدام اشکالی بود تا به اینجا رسید. فرمود احسن از همه این است که این چنین گفته شود: انشاء و تملیک عین به مال. بی عبارت است از انشاء تملیک عین، معوض باید عین باشه، به مال، عوض هر گونه مالی، اون هم انشائی. اون بیعی که مورد بحث ماست انشائی به این شکل. البته عرض کردیم که در این تعبیر به این اندازه یک مسامحه هست و یکی از اشکالات گذشته خود شیخ برش وارد میاد که اگر خود معنای بی انشاء بوده باشد پس قابل انشاء نیست، دیگه انشاء الانشاء معنا ندارد. باید گفت بی تملیک و عین به مال، و وقت تملیک و انشائی عملا به عنوان مصداق مثلا گرفته بشه، نه به عنوان خود حقیقت البی انشا باشه تا دیگه قابل انشا نبوده باشه. قطع نظر از این بحث و اشکالات گذشته، شیخ می‌فرماید یه سلسله اشکالات دیگر در مورد این تعریف طرح شده، ولی از نظر شیخ علیه الرحمه اون اشکالات قابل جوابه، اون اشکالات رو ایشون وارد نمی‌داند. اشکالات متعدده، ناچار باید اینا رو دونه دونه ببینیم و جوابهاش رو در کنار خودش تا با یک دیگر مخلوط نشه با عبارت بشیم. فل اولا تعریفه به انه انشاء و تملیک عین به مال، ولا یلزم علیه شیء مما تقدم. هیچ یک از اشکالات گذشته دیگه برش وارد نمیاد. بله، اون اشکالات گذشته منها یک اشکال روشنه که وارد نیست. نه، یبقا علیه امور، یه مسائلی باقی میماند که اونا قابل بحث و گفتگوست. بعضی ها طرح کردن به عنوان اشکال ولی جواب داره و قابل دفاع و ضبط از اون اشکالات. یک، منها انه موقوف على جواز الایجاب بلفظ ملکتو. شما بین و معنا کردید انشاء تملیک، پس معلوم میشه کلمه ملک تملیک عین معنای بیعه، بیع با تملیک مرادفه. اگر معنای تملیک اعم یا اخص از بی باشه، در مقام تعریف نباید تملیک رو بیارید، چون باید تعریف به مساوی بشه نه به اعم یا اخص. و اگر نه، تملیک مساوی با بیعه، پس در مقام ایجاب، حالا کسی که میخواد بگه بیع تو، به جای بیع تو اگر بگه ملک تو که هازا به هازا، باید اونم بیع واقع بشود، در حالتی که نه، چنین چیزی درست نیست. بی باید به صیغه بعتو باشد، به صیغه ملکتو نمیتونه باشه، و این نشون میده که کلمه ملکتو از نظر لغت مرادف کامل با بی نیست. این اشکال باید به لفظ ملکتو هم بتونه ایجاب واقع بشود، و الا اگر واقع نمیشه معناش این است که مرادف نیست. انشالله بعدن خواهیم خوند در هر یک از این عقود که اینجا شیخ بعدن در باب عقد بحث مفصل میکنه، عقد هر بیعی، هر یک از عقود باید به لفظی که صریح در اون معنا باشه واقع بشه، نه به لفظ دیگر. لفظی که صریح دال بر اون معنا باشه دقیقا باید به اون لفظ. اما اگر لفظی بلکنایه دلالت میکنه، لفظی مجازن استعمال میشه، اونا فایده نداره در مقام عقل. قرارداد باید دقیق و قطعی باشه، مو به درزش نداره. اون وقت شما در اونجا بحث میکنید که آیا با ملکتو میشه بی واقع کرد یا نه؟ میگید نه نمیشه. پس معلوم میشه مرادف نیست. اگر مرادف بود صریح در معنای بی بود، اگه مرادف نیست نمیتونه در تعریف واقع بشود، برای اینکه تعریف به عم و اخص که درست نیست. و الا اگر ایجاب واقع نشود، پس معناش اینه که لم یکن مرادفن له. این اشکال شیخ جواب میده. جواب این اشکال این است که اتفاقا همین است که شما میگید. نه ملکتو ما میگیم مرادف با بیه بلا تفاوته، و اونجا هم خواهیم گفت که میشود صیغه بیع رو با بیع تو خوند، میشود با ملک تو خوند، تفاوتی از این جهت نمی کنه. و یرده انه الحق کما سیجی، حق هم همینه که میشه با ملک تو صیغه بیع رو واقع کرد. پس ملک تو با بیع تو مرادفن لغتن. یک. دوم. و منها انه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه لان الانسان لا يملك مالا على نفسه. بیع رو شما تعریف کردید انشاء تملیک. آیا در مورد کسی که چیزی بر ذمه خودشه میشه ذمه خودش رو به خودش فروخت؟ میگید بیعش جایزه. مسئله‌ای که پیروزم به مناسبت دیگه مطرح شد، بیع الدین علا من هو علیه جایزون. کسی که دینی به ذمه‌اش هست به خودش بفروشن اون دین را، جایزون. در این حال که این ایراد کننده مسلم میگیره تملیک شخص نسبت به ذمه خودش جایز نیست، چون ملکیت سلطه است، سلطه بر ذمه خودش معنا نداره. مرحوم شیخ جواب میده اتفاقا اینجا را ما منکریم. نه، تملیک همون معنای بیعه. همونطور که بیع الدین علی ما هو و من هو علی جایزه، تملیک انسان هم نسبت به ذمه خودش جایزون و صحیحون، ولو اینکه فایدهش سقوطه و تهاتر. و اگر شما پافشاری کنی بگی نه، ملکیت یک معناییست، نمیتونه قائمه به یک شخص باشه، نمیتونه کسی نسبت به ذمه خودش مالک بشود، ما هم این طرفشو قبول میکنیم، میگیم بیع الدینم علی من هو علی جایز نیست. بیع و تملیک مرادفن با یک دیگر، و اگر تملیک درست نیست ما هم قبول میکنیم که بیعش درست نیست. این اشکالی به تعریف ما نمیشه. یا بپذیرید که تملیک درسته پس بیعش هم درسته، یا اگر میگی تملیک درست نیست مسلم ما هم قبول میکنیم که بیع هم علی من هو علی درست نباشه. یه مسئله فرعیست، این قابل نزاع، قابل انکار. آیه ای از آسمون نیومده که حتما بیع الدین علی من هو علی واقع بشود. و منها اینکه این تعریف شامل نمیشود بیع الدین علی من هو علیه را، لأن الانسان لا یملک مالا علی نفسه، علیه خودش نمیتونه مالک بشه. و فیه مع ما عرفت و ستعرف، علاوه بر اون چی که سابقا شناختی و بعدم بحث مفصل خواهیم کرد، من که بیانش فی الجمله این من تعقل تملک مار علا نفسه اشکالی نداره، معقول هست که کسی مالک بشود چیزی رو که بر ذمه خودشه و نتیجه چی بشه، و رجوعه الى سقوطه عنه و برگشتش به این بشود که ازش ساقط بشه، تهاتر کنه، اسقاط بشه، اشکالی نداره عقلا. نظیر و تملک ما هو و مساول لما فی الذمه، نظیر این که نه عین ما فی الذمه رو مالک نشه، مساوی مالک بشه. ببینید در این قضیه کسی که 10 تومن به شما بدهکاره، 10 تومن کسی به شما بدهکار، یه وقتی میای میگه آقا 10 تومن بر ذمه شما دارم، 2 ماهه، 3 ماهه، 5 ماهه، اون 10 تومنی که تو ذمه شماست فروختم الان به این 8 تومن، بیع الذمه، بیع الدین، به خودت فروختم همون 10 تومن رو، به این که این کتاب تو من بدی یا این 5 تومن رو بدی یا این 8 تومن رو بدی، این خود بیع الدین. اما گاهی یه جور دیگه واقع میشه، من 10 تومن از آقا طلبکارم، قبلا یه کتابی بهش فروختم، 10 تومن به من بدهکار شده، هنوز نداده، امروز بین ما تصادفاً یه معامله دیگه ای واقع میشود، او یه کتاب دیگه ای رو من میفروشه به 10 تومن، منم هنوز 10 تومنشو ندادم، یه 10 تومن من از او طلب کارم بابت یه کتاب، یه 10 تومن دیگه او از من طلب کار میشه بابت یه چیز دیگر. تا طلب کار شد چی میشه؟ خود به خود ذمه ما تهاتر میکنه با یک دیگر، یعنی کم نه این 10 تومن در مقابل او ساقط میشه، 10 تومن بدهکار، 10 تومن طلبکار، بدهکار و طلبکار مساوی میشن، باید دیگه تعاطر میکنه، این بیع و دین نشد، یعنی 10 تومن تو ذمه او رو به خودش نفروختم، بلکه او چیز دیگه من فروخت، 10 تومن از من طلبکار شد، ولی خود به خود با یکدیگر تعاطر میکنه. مرحوم شیخ میگه اینجا هر دو نتیجهش یک چیز میشه، هر دو این چنین است که وقتی رجوع کرد به این که از یه طرف چیزی بدهکاره، از یه طرف چیزی طلبکار، با یکدیگر تعاطر میکنه. نظیر تملک مقداری که مساوی با اون مافی الذمه باشه، نه تملک خود اون مافی الذمه، و این که ساقط میشود اون مافی الذمه به تهاتر، مافی الذمه تهاتر میکنه و ساقط میشه. معما عرفت این چنین که معقول ملکیه، پس معقول بین دین علامه و علی، اگر شما اصرار کردی که نه ملکیت نسبت به مافی الذمه خود انسان معقول نیست، لو لم یعقل التملیک لم یعقل البیع، اگر ملکیت ممکن نیست پس بیعم ممکن نیست، بیعش هم درست نیست. از لیسن البیع لغتن و عرفن معنن غیر المبادلت و نقل و تملیک، بیع در لغت در عرف معنای دیگری جز همینا نداره، مبادله، نقل، تملیک، یکی از معانی بیعم تملیکه، اگر تملیک ممکن نیست بیعم ممکن نیست. و ما یساوی ها من الالفاظ، چیزای دیگه که مساویه با این معنا بوده باشد. ولذا قال فخرالدین ان معنا بعتو فی لغت العرب ملکت و غیری، گفت اصلا معنای بعتو ملکتوست، یعنی این لغتن این دو کلمه، این دو واژه یک معنا میدهد. فاذا لم یعقل ملکیت ما فی ذمه نفسه، پس اگر شما اصرار داری بر این که ملکیت نسبت به ما فی ذمه خود انسان معقول نیست، لم یعقل شیء مما یساویها فلا یعقل البیع، چیزی هم که مساویه با مل معنای ملکیت اونم معقول نیست، پس معناش اینه بیع هم معقول نباشه و باطل باشه. بنابراین ما دست از تعریفمون بر نمیداریم، معنای بیع و ملکتو یک معناست و تعریفش هم همون تعریفه. حالا اگر اصرار داری که ملکتو در اینجا معنا نداره در مورد بیع الدین علی من هو علیه، پس بیعش هم معنا نداره، بیعش هم معقول نیست. و منها انه یشمل التملیک بالمعاطات، عبارتی که شیخ آورد گفت انشاء و تملیک عین به مال، تملیک و انشایی، بیع عبارت است از تملیک انشایی. بعدها خواهیم گفت انشاء یعنی ایجاد در عالم اعتبار دو جور میشه، یه وقت با لفظ، با این اصوات معتمد بر مخرج فم، یه وقتی نه با یه فعل، با اشاره، با حرکت، امثال اینا ممکنه انشا بشه. شما یه وقتی به کسی میخوای بگی برو بیرون، یا میگه برو، این انشاء الامر میکنی، اینطور نیست، انشاء و طلب میکنی، این طلب و امرت را در عالم انشاء به وسیله برو لفظ میاری. یه وقت نه، با دست اشاره میکنی، این اشاره دست شما همون نتیجه رو میده، یعنی همون امر انشایی را انشا کرد الان، یعنی همون طلب رو در عالم انشا و اعتبار ایجاد کرد. گاهی با لفظ، گاهی با فعل، گاهی با اشاره است، امثال. در مورد انشا و تملیک هم همینطور، گاهی ممکنه با لفظ انشا کنه، بگه ملک تو که، بیع تو که، امثال اینا کلمه بیاری. گاهی ممکن است با عمل انشا کنی، کتابو بدی پولو بگیری، پولو دادی نونو گرفتی، این پول دادن و نون گرفتن انشاء تملیک. خب شمایی که تعریف میکنی بی انشاء و تملیک اینن به مال، اینم باید بگی بی اون. معاتات رو هم دو تا داد و ستت، اینم باید بگی بی اون، در حالتی که مشهور این است که این بی نیست. شیخ باز انکار قضیه رو میکنه، میگه جواب این مطلب این است که اتفاقا همینم بی اون. ما یه صفحه دیگه فصل معاتات رو طرح میکنیم و اونجا میگیم بله، بی گاهی یقع با انشاء لفظی با عقد، و گاهی یقع با انشاء فعلی، اسمشو میذاریم معاتات. بی هم هست، قبولم داریم که بی اون. البته یه بحثی در اونجا خواهیم کرد، آیا حکم این دوتا هر دو یکسانه؟ همه بی ها لازم نیست یه جور حکم داشته باشی، ممکنه بی های مختلف از نظر حکم با هم تفاوت داشته باشی. بی اول حیوان سه روز خیار داره، بی غیر حیوان سه روز خیار نداره، حکمش فرق میکنه با یک دیگر. خب ممکن است بی معاتات جایز و فسخ باشه، بیع غیر معاتاد یعنی بیع عقدی جایز نباشه، لازم باشه. لزوم و جواز از احکام بیع، حکمش ممکنه با دیگر فرق بکنه. و منها اینکه این تعریف شما یشمل تملیک به معاتات را، با اینکه مشهور میگویم بلکه دعوای اجماع هم شده بر این که معاتات بیع نیست، و فیه جوابش ما سیجی من کون المعاتات بیعن، اتفاقا ما میگیم معاتات بیعه، برای اینکه اونایی که گفتن نیست میگن صحیح نیست، باطلون، یا لازم نیست، جایزون. نمیخوام بگن بی نیست، بله بیعه، البته بی گای بی باطل، گای بی صحیح. ما این تعریفی که داریم میکنیم اما از بی صحیح به باطله، انشاء و تملیک اینم به مال، گای ممکنه قراری باشه باطلم باشه، گای ممکنه مال خودت نباشه باطلم باشه، همه اینا میشه. پس تعریف ما فعلا اما از صحیح و فاسده، خب اونجا شما بگو صحیح نیست، ولی بی که هست. و منها یه اشکال دیگه که تو ذهن بسیاری از دوستانم چند روز گذشته بود، ما در بیانات گذشته بیشتر تکرار میکردیم که آقا این بیعی که ما الان داریم تعریف میکنیم، تعریف اون عملیست، اون معناییست که از قبل بایع واقع میشود، کاری که بایع انجام میده، نه کار مشتری. یکی از اشکالات خود شیخ بعض جای گذشته این بود که شامل کار مشتری هم میشه مثلا. خب حالا اگر کسی به خود شیخ اشکال بکنه که آقا این تعریف شما شامل کار مشتری هم میشه، بایه چه میکنه؟ تملیک عین به مال، این عین کتاب رو تملیک میکند، میگه ملک تو که هازل کتاب به اون سکه‌ای که دست توست. مشتری میگه چی؟ میگه اشتری تو یا میگه قبل تو. مشتری با این قبل تو شکم، اونم همین کار رو کرد. یعنی مشتری هم با قبل توی خودش تملیک کرد اون پولش را به این عوض. یعنی کنه مشتری هم تملیک کرد این را که پول باشه به مالی که این کتاب باشه. مال که عمه از اینه که همون کاری رو که بایه انجام میده تملیک و اینن به مال، همون کارم مشتری انجام میده تملیک و اینن به مال. پس این عبارت شامل هر دو میشه، هر دو هم انشاء. مشتبه بایه میگه بیع تو که آزال کتاب به اون 10 تومن، بایه هم میگه قبل تو انشاءه، یعنی دادم و تملیک کردم این 10 تومن رو به اون کتاب. پس این عبارت شما شامل شراء هم شامل خرید هم میشود. نه سمن ممکنه این باشه، ممکنه نباشه، ممکنه من فهم. حالا جایی که این بود، ببینید بعد آخایی میگم اینا حالا خدشه در مثال نکنید که من روی اینا معطل بشم. اگر آمد یک اسب رو با یک الاغ معامله کرد، فروخت، یه بایه داریم یه مشتری، هر دوم یه حیوان داره، یکیشون میگه بیع تو که هازل فرس به هازل حمار، اونی که چی جواب میده؟ میگه قبل تو. معنی قبل تو چیه؟ یعنی تملیک کرده اون حمار رو به این فرس. باشه، بیشتر از این نیست که دیگه. حالا یه جایی منفعته، وارد اون بحث نمیشیم، پول عینه یا منفعته. نه انشالله پولم از قبیل اعیانه مثلا، اونم به جای خود. ما الان در مثالهای روشنترش بحث میکنیم. خب پس اینجا شامل شراء هم میشه این انشای شما، این تعریف شما. شیخ جواب میده نه، اینجا یک نکته دقیقی است، انشالله بعدها بیشترم روش بحث خواهد شد. نه، کار بایع با مشتری دوتاست. در عالم اعتبار کاری که بایع میکنه با کار مشتری دوتاست. ولذا بعدهای بحثی داریم در مورد تشخیص بایع از مشتری. در هر معامله بایع چیه، مشتری چیه، یه سلسله احکام داریم مربوط به بایع، یه سلسله احکام داریم مربوط به مشتری، البته یه سلسله احکامی هم داریم مربوط به هر دو، مشترکن با یکدیگر، اما بعضی جاها فرق داره مربوط به بایه بعضی احکام، مربوط به مشتری بعضی احکام. در بحث بیع الحیوان میایم میگیم مشتری الحیوان بالخیار، اما بایع الحیوان چی؟ اونجا بحثی که آیا خیار حیوان دارد یا ندارد، فرق بین بایه و مشتری است در اونجا. پس باید مشتری و بایه رو از هم تشخیص بدیم. آیا در واقع حقیقت ماهیت واقعیت کار اینها فرق میکنه با یک دیگر یا یکیست؟ اینجاست که یه خورده سر از بحث اعتباریات و یه مقدار به اصطلاح از یه نوع فلسفه سر در میاره. قضیه اینه که بله، حقیقت و ماهیت کار اینها با یک دیگر متفاوت. در یک معامله بیع و شرایی که واقع میشه، همه کار رو چنه بایه، فعل رو بایه انجام میده، ولو نسبت به جنبه ثمنش هم. من حالا اینو یه مقدار روشنش کنم، به اصطلاح مجسمش کنم. در باب بیع این چنینه، بایه وقتی که میگه این کتاب رو فروختم به 10 تومن، چنه به این لفظ بایه این کار رو کرده که این کتاب رو پرت کرده جلوی بایه و 10 تومن رو از چنگ او گرفته. این هر دو کار رو بایه با بعتوی خودش داره انجام میده، هم کتاب رو به او میده هم 10 تومن رو از او چنگ میزنه و میگیره. در عالم اعتبار، حالا خارجن این کار نکرده، خیلی هم محترمانه و قمپوز کرده نشسته، دستش هم حرکت نمیکنه، ولی در وعای اعتبار داره این کار رو میکنه. مشتری چه میکنه؟ مشتری کنه یه آدمیست اونجا نشسته هیچ کار نمیکنه، میگه اختیار با شما، هرچی شما گفتیم چشم، من قبول کردم. بیش از این کاری نداره مشتری. چند فعل از بایع و مشتری یک نوع انفعال داره، به خود گیرنده است مشتری. اون چرا که بایع به سوی او داده، یعنی داد و ستدی که بایع انجام داره، او به خود میپذیره، به خود میچسبونه. پس مشتری انشاء و تملیک نمی کنه، چنه مشتری انشاء و تملک می کنه. مشتری انشاء می کند با این قبل توی خودش، به خود گرفتن را، به خود چسبوندن را، این رو انشاء می کنه. به عبارت سوم، خوب دقت کنید، اینا در بحثای بعد میاد یه مقدار اشاراتی بینا و آثاری هم هست. عنایتی که در باب بی هست، چشم رو مسمن دوخته شده، سمن جا به جاییش و وجودش به عنوان لازمشه، به عنوان بند و بیلشه. بی قوام اولیش به این است که کتابی باشه و مالک این کتاب رو از خودش رفع ملکیت کنه و پرت کنه برای دیگری و به او بچسبونه. البته رفتن این کتاب مثل این ریلایی که وقتی که میخواد دور بزنه، رفتن یه قسمت لازمش برگشت یه قسمت دیگشه. لازمه یه بی هم یه همچی چیزیست که وقتی این جنس رو میره به ارزن باشه، یه چیزی هم برگرد. پس اصل کار در باب بی روی مبیع، روی اون عینی است که مبیع واقع میشه. و عنایت هر دو، بایع از خود سلب کردن و به طرف چسبوندن، عنایت مشتری به خود گرفتنه. مشتری کاری که میکنه مبیع رو به خود میگیره، کتاب رو به خود میگیره، ولی کتاب به خود گرفتنی که یه لازمه داره، یه بند و بیل کنارشه و اون این است که پولش هم بره تو جیب او. بنابراین انشاء از طرف بایع انشاء و تملیکه، از طرف مشتری انشاء و تملکه، ولی تملک اینه به عوض، به عوض جزء لازمشه، نه اینکه جزء اولیه انشاء باشه. پس کار بایع با مشتری با یک دیگر چی شد؟ تفاوت کرد. انشاء و تملیک شامل کار مشتری نمی شود. و منها انهو یشم صدق و منها صدقه علی الشراء، این که این تعریف بر شراء هم صدق می کند. فان المشتری به قبوله للبیع یملک مالهو به عوض المبیع. مستشکل میگه مشتری هم وقتی میگه قبل تو، مال خودش را به عوض اون مبی داره تملیک میکند، جواب این است که نه، نه مشتری این کاری نیست. مشتری فقط بغل میکنه، کار دیگه نمیکنه. اینی که در عقد نکاح هم میبینید موجب زنه، شوهر قابله، اونجا شوهر کاری انجام نمیده، بغل میکنه طرفو، از این قبیل میشه. و فیه ان تملیک فیه زمنی جون، نه تملیک در مورد شراء مشتری تملیک زمنی است. و انما حقیقته، حقیقت شراء چیه؟ اب تملک به عوضن، به خود گرفتن. و لذا لا یجوز الشراء بلفظ ملکتو، و لذا طرف مشتری نمیتونه ملکتو که بگه. تقدم علی ایجاب او تأخر، چه قبل از ایجاب بگه ملک تو که، چه بعد از ایجاب بگه، این نمیتونه مشتری به عنوان شرا این کار رو بکنه. فرض کنیم در اون مواردی که معامله ایست که یک طرفش عینه، یک طرفش منفعت، شما گفتید عین میتونه مبیع واقع بشه، منفعت نمیتونه مبیع واقع بشود. حالا اون کسی که مبیع رو دار، منفعت رو داراست، مشتری میگه من مشتری، ولی اول میگم ملک تو که، به عنوان مشتری میگم ملک تو که، درسته یا نه؟ میگیم نه، در اونجا درست نیست. ولذا لا یجوز الشراء بلفظ ملک تو، تقدم علی الایجاب او تأخر، چه قبل از ایجاب گفته بشود چه بعد. و بهی از هر از این بیان معلوم شد اندفاع الایراد به انتقاضهی به مستعجر العین به عینن. عینن همین مثال رو بعضی ها نقض کردن، گفتن به اینکه اگر کسی آمد اجاره کرد یه خانه ای را در مقابل یک کتاب، گفت آقا این خانه را از شما اجاره می کنم یک ماه به این کتاب، این ثمن قرار داد، چنه چی کار کرده این مستأجر، چنه این کتابش رو تملیک کرده در مقابل منفعت خانه، پس شد بی تملیک و این کتاب منفعت خانه. مرحوم شیخ میگه نه، اونجا این چنین نمیشه، تملیک و عینه نیست، بلکه مستأجر در اونجا اجاره دهنده انشا میکنه، مستأجر قبول میکنه، اجاره دهنده میگه اجاره دادم این خانه رو به شما یک ماه به یک کتاب مثلا، مستأجر قبول کننده است، یعنی قبول میکنه منفعت را در حالی که کتاب خود به خود ازش جدا داره میشه، پس نسبت به کتاب انشاء و تملیک نداره. نقضی که شده در مورد مستأجر العین، مستأجر خانه به عینن به یک کتاب، حیث ان الاستیجار یتضمن، کسی که استیجار میکنه ضمناً تملیک میکنه کتابش را به مال که عبارت باشه اون منفعت، یعنی سکنای دار. جوابش این شد که نه، اون قبول کننده است، تملیک عین نمی کنه، تملیک کتاب نمی کنه، بلکه تملک میکنه منفعت را، چه لازمی تملک منفعت در مورد اجاره این است که اون عین از او جدا بشه، پس کار مشتری و مستأجر هر دو اینه. و منها یکی از اشکالات دیگر انتقاض و تردهی به صلح، این مسئله یه مقدار این بحث دنباله دارتر. یکی از عقودی که ما در شرع مقدس اسلام داریم صلح، صلح مصالحه لهو باب واسع، جای بسیاری از عقود میشینه، میری کتاب بخری، کتاب بخری به 10 تومن، میتونی بگی مصالحه میکنم این کتاب رو به 10 تومن، معنای مصالحه صالح تو که از این کتاب به 10 تومن، معناش اینه این کتاب ملک تو، 10 تومن ملک من. میری خانه میخوای اجاره کنی، میتونی بگی مصالحه کردم سکنای این خانه را یک ماه به 10 تومن. میخوای آریه بگیری، میتونی به جای کلمه آریه مصالحه بکنی، این کتاب را مصالحه کردم پلوی شما باشه یک ماه استفاده کنی بدون اجرت. جاهای دیگر نسبت به هر عقدی، آریه، مساقات، مضاربه، شرکت، همه اینها ممکنه به عنوان مصالحه واقع بشه. لهو باب واسع. حالا یکی از این موارد صلحی است که مصالحه بین دو تا عین واقع بشه. میری در دکون نونوایی، شما پول داری، نونوا هم نون داره، ممکنه بگی خریدم، او بگه فروختم یه نون رو به تو به یک 2 تومن 15 هزار، شما بگی قبل تو، یا بگی نه مصالحه کردم این نون را به 2 تومن، شما بگی قبول کردم. شد؟ آیا این مصالحه که شد انشاء و تملیک عینن به مال شد یا نشد؟ به وسیله این صالح تو که، صالح تو که از این نون به 2 تومن، انشاء میکنه و تملیک میکنه اون عین را به این پول، پس اینم انشاء و تملیک عینن به مال، این مصالحه هم یکی از انشاءات، یکی از عقوده، پس کلمه بی شاملش میشه، پس اینم بی اون تعریف شما شامل صلح هم شد. تعریف شما در این موارد که مصالحه واقع شده باشد بین یک عین و مال شامل میشه، پس اینم باید بشه بی، در حالی که مسلم این چنین نیست. یه احکامی در بی هست که در مصالحه نیست، بی قراری باطل، مصالحه قراری اشکال نداره. مصالحه له باب واسع، خیلی از این قیود و دقت‌های بیع درش نیست. پس باید یه جوری تعریف کنید بیع رو که شامل مصالحه نشود. چیکارش کنید؟ خوب دقت کنید. مرحوم شیخ میفرماید نه، اتفاقا این تعریف ما انشاء و تملیک عین به مال شامل مصالحه نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه در باب مصالحه اونی که ابتداعا و به ذات انشاء میشود، یعنی ایجاد در عالم اعتبار میشود، تملیک نیست، بلکه کلمه صلح مصالحه در لغت فارسیش که خواسته باشیم بکنیم یعنی چی؟ سازش. سازش. حالا البته فقهای بحثی دارند آیا مصالحه همیشه باید عقیب یک منازعه بوده باشد یا شرط نیست که عقیب منازعه بوده باشد، اون بحثش به جای خود. اما در حقیقت معنای مصالحه سازش. سازش خودش یک مفهوم خاصی است. البته گاهی سازش میکنیم دو نفر با یک دیگر به این که این خونه مال من باشه، اون پول مال شما. گاهی سازش میکنیم سکنای خونه مال من باشه، پول مال شما. گاهی سازش میکنیم انتفاع از این خونه مال من باشه بدون پول. گاهی سازش میکنیم به اینکه شرکتمون چنین و چنان باشه. اینا همه مقتضای سازشه. هر جوری که سازش کردیم با هم دیگه راضی میشیم، ترازی میکنیم طرفین و سازش میکنیم، اینم به وسیله عقد انشاء میکنیم، میگیم سازش کردیم با یک دیگر. خب در جایی که سازش میکنیم با یک دیگر که خونه مال تو باشه پول مال من، لازمه این سازش تملیکه، نه خود منشأ. اونی که انشاء میشود، اونی که مفهوم کلمه صالح تو کس، اونی که زیر این لفظ واقع شده و به وسیله این لفظ در عالم اعتبار میاد، یه مفهوم خاصیست برای خودش، یه حقیقتیست به معنای سازش، ولو لازمه این سازش تملیکم باشه. کمایی که الان در مورد شراء میگفتیم، شراء اعتبارش به خود چسبوندنه، ولو بین به خود چسبوندن یه چیزی هم تو جیب در آوردن داشته باشه، اون لازمه شه. لازمه غیر از اونیست که زیر پر لفظ قرار گرفته و مفاد منطبق معنای عقده، نه اون مدلول مطابقیش چیز دیگریست غیر از بیتو. پس حقیقت سازش ولو لازمش تملیک باشه، تملیکش زمنیست، حقیقتش با بی تفاوت پیدا می کنن. و منها انتقاض و تردهی به صلح. بایستی که این تعریف مانع اغیار باشه. مانع اغیار نیست، مانع اغیار نیست و شامل صلح هم میشه در موردی که صلح بر این باشد به مال. صلح میکنم که خونه مال تو و پول مال من، این بیع شد. و باز یه نقض دیگه نظیر صلح که این جوابشو بعد میگیم، هبه معوضه. اگر گفتم این کتاب رو میبخشم به شما به شرط این که شما هم اون خانت رو ببخشی به من، اونم گفت قبلت. خب من کتاب ملک او کردم در مقابل اون خانه، اینم شد تملیک و اینن به مال. هبه معوضه تملیک و اینن به مال، پس اینم میشه بی، در حالی که مسلم بی نیست، خارج از حقیقت بیعه. و فیه جواب اما در مورد صلح، ان حقیقت صلح ولو تعلق بالعین لیس هو تملیک علی وجه المقابله و المعاوضه. صلح ولو در این موارد که تعلق به عین گرفته، معناش تملیک به نحو مقابله و معاوضه نیست، بل معنای اصلی صلح تسالم و سازش. ولذا اصلا لغت صالح تو با بیتو فرق داره. در بیتو میگیم بیتو که هازا به هازا، با متعدی میشه. در صالح تو مفعول اولش خود طرفه، میگیم صالح تو چه، ولی بعد چی؟ نمیگیم صالح تو کل کتاب بالمال، میگیم صالح تو چه عمل کتاب. باید نسبت به این با ان متعدی بشه، در حالی که به تو لزومی نداره میگیم به تو کل کتاب. پس معلومه این دو کلمه اصلا لغتش با دیگر فرق داره، معناش فرق داره. اگر دو کلمه مترادف بود از نظر تعدیه باید یه جور متعدی بوده باشد. ولذا لا یتعدی به نفسه الالمال، بلکه باید با جه حرف جر متعدی به مال بشود. نه هو متضمن للتملیک، بله صلح متضمن تملیک است. اذا تعلق به عینین، اما لا انه نفسه، نه اینکه عین تملیک بوده باشد. والذی یدلک علی هذا، شاهد بر این مطلب این است که اصلا صلح گاهی تطبیق میکنه با بی، گاهی تطبیق میکنه با اجاره، گاهی تطبیق میکنه با آریه، گاهی تطبیق میکنه با یه جور قرارمدار و تقریر و اقرار و امثال این گونه چیزها. همه اینها منطبق صلح واقع میشه. قد یتعلق بالمال عیناً او منفعتاً فیفید و تملیک مثل بی میشه، ولی قد یتعلق بالانتفاع فیفید و فائدت الاریه. انتفاع رو میگه صالح تو که تو از این خونه تا وقتی دلت خواست استفاده کن، یه ماه استفاده کن از این خونه بدون اجر و مزد. اونجا میگیم انتفاع رو با او مصالحه کرده. یه نکته ای در این عبارت، فرق است بین مصالحه منفعت با مصالحه انتفاع. باب اجاره با باب آریه با یک دیگر هم این تفاوت رو دارید. یعنی چه؟ انتفاع هم که یعنی منفعت بردن. پس چه فرقیست بین منفعت و انتفاع؟ یه اثر فقهی بزرگم داره فرقش هم اینه. در اون جایی که به کسی دیگه منتقل میکنی منفعت را، چنه تمام منفعت این خانه را که سکناشه مثلا، اینو جمعش کردی و جداش کردی از این خانه و یه قلمبه بسته بندی کردی، اینو واگذار به طرف کردی. حالا دیگه اگر این منفعت رو یه روز تحویلش ندی، غصب کنی یا شخص ثالث بیاد غصب بکنه، اون شخص صاحب مالک این منفعت میتونه از او طلب خسارت کنه. ضامنش باید خسارت رو ادا کنه. وقتی شما خونه ای رو یه ماه اجاره کردی، به محض اینکه اجاره کردی مالک شدی منفعت این خانه رو، منفعت این خانه شد بسته‌بندی تو یک صندوق جدا مال شما. اگر یه روز، پنج روز، ده روز مالک درست تحویلت نداد، یا قاصب آمد غصب کرد چند روز این خانه رو، نسبت به اجرت المثل این ایام ضامن شماست، باید پول اجرت المثلش رو به شما بده. چون اما اگر چنان چه نه، انتفاع رو منتقل کرد، معنای انتفاع منتقل کردن، یعنی من به شما اجازه میدم بهره برداری از این خانه رو، چیزی مالک نشدی، مالک شدی، اختیاردار شدی نسبت به بهره برداری، نه مالک بهره، مالک بهره برداری. این دو تعبیر میبینیم در فارسی هم با هم فرق میکنیم. یه وقت میگی مالک بهره اون هستم، یه وقت میگم مالک بهره برداری هستم، یعنی به اندازه که بتونم بهره برداری کنم من مجازم دارم. اما اگر نشدش به اینکه خودم بهره برداری نکردم یا دیگری آمد مانعم شد، حالا چیزی من بدهکار نیست. اگر من این خانه در آریم بود بهره برداریش برام جایز بود، آمد یه قاصبی غصب کرد، غلط کرد، غصب کرد، کار حرامی کرد، اما به من چیزی بدهکار نیست، برای اینکه من الان سرمایه‌ای رو از دست ندادم، یه مالکیتی، اختیاری نسبت به بهره برداری داشتم، بهره برداریم نشد، اما چیزی از من جدا نشد. اینجاست که تعبیر میکنیم گاهی مالک منفعت، گاهی مالک انتفاع، مالک بهره، مالک بهره برداری. این دو تا بهره نزورا، اشتباه نجا، مالک استفاده، مالک استفاده بردن، این دو تعبیر فرق میکنه. لذا در انتفاع فیفید و فائدت الاریه و هو مجرد و تسلیت، در آریه مجرد تسلیته، یعنی اختیار داشتن که بتونی بهره برداری کنی اما چیزی رو مالک نشدی، هیچ نوع تملیکی ضمنش نیست. در این صلح هیچ گونه تملیکی نیست، در صلح اول تملیک بود اما در این صلح هیچ تملیک نیست. وقد یتعلق بالحقوق، گاهی صلح متعلقش حقوقه، فیفید الاسقاط او الانتقال، صلح میکنه که حق شفعه خودش رو ساقط کنه، پولی میگیره مصالحه میکنه که حق شفعه خودش رو ساقط کنه، ساقط میشه، یا پول میگیره که حق تهجیر خودش رو مصالحه کنه با یه شخص دیگری، منتقل به اون میشه. وقد یتعلق بتبریر امر بین المتصالحین، گاهی به وسیله صلح کنه یک قرار خاصی بین دو مصالح گذاشته میشود که هیچ نوع نقل و انتقال و تملیک و تملکی درش نیست. مثلا دو نفر با هم شریک هم، مدتی هم شرکتشون داره کار میکنه، حالا میخوان از هم جدا بشن، یه کسی میاد میگه آقا من صالح تو که اصل سرمایم بده، منافع و مزارش هرچی هست مال خودت، صالح تو که به اینکه سرمایش مال من، اصل سرمایم رو بدی، ضرر و منفعتش به عهده خودت. این هم یه نوع صلحه، یه نوع قرارداده، یه نوع تقریر و قراردادیست بین این دوتا. وقد يتعلق بتقرير امر بين المتصالحين كما في قول عهد الشريكين لصاحبه صالحتك على ان يكون الربح لك والخسران عليك، سودش برای تو ضررش به عهده تو، فيفيد مجرد التقرير. بنابراین میبینیم صلح مفاد مختلفی داشت، فلو كانت حقیقت الصلح هي عین كل من هذه المفادات الخمسه، آیا صلح 5 تا لغته، صلح 5 تا معنا داره، در اونجا عین تملیکه، در اون یکی عین انتفاعه، در اون یکی عین چیز دیگر، پس معنای صلح یه حقیقت مشترک بین اینهاست، لازمه که این که کلمه صلح مشترک لفظی باشه و هو واضح البطلان، در حالی که مشترک لفظی نمیتونه عقد قرار بگیره، عقد باید به لفظ غیر مشترک واقع بشود. فلم یبقی، راهی نمیماند جز این که بگید معنای صلح معنای عامیست که با همه اینها میسازه، الا ان یکون مفهومش یک معنای دیگری که چیه؟ و هو تسالم، سازش، فیفید فی کل موضعین فائدتا من الفوائد المذکوره، در هر یک از این موارد اون فایده به عنوان یک نتیجه برش مترتب می شود، نه مفاد خود کلمه صلح باشد، به حسب ما یقتضی متعلقه، اون طوری که متعلقش اقتضا می کند. فالصلح علل این به عوضن تسالمون علل این بالعوض، نتیجهش میشه و هو یتضمن التملیک، نه خود صلح به معنای تملیک بوده باشد، لا ان مفهوم الصلح فی خصوص هذا المقام، و حقیقت صلح در این مورد انشاء التملیک بوده باشد، تا اشکال بکنید به ما و بگید تعریفتون نسبت به بی شامل اینها هم میشود. و من هنا یکی از شواهدش این که اگر دو نفر دعوا داشتن سر یک ملکی، یک کسی میگفت این زمین مال منه، دیگری میگفت نه زمین دست من است و مال من، آمد پلوی شمای قاضی شهر دارن با هم دعوا میکنن، این یکی میگه آقا من ید دارم بر این زمین، او اگر شاهدی داره مال اون زمین برداره بیاره، اونم هی داره حرف میزنه و استشهاد میکنه و ادله میاره و گفتگو میکنه، اگر وسط این گفتگوها یه دفعه اون آقای مدعی از دهنش در رفت، گفت رفیق حالا تو انکار میکنی، حاضر نیستی این زمین من بدی، بفروش این زمین رو به من، تا گفت بفروش پاکه میشن مچشو میگیره، میگه پس منو میشه زمین مال تو نیست، تو خودت حرف خودتو انکار کردی، تو اگه مدعی هستی زمین مال توست، زمینی که ملک توست که نمیشه به تو فروخت، که اگر گفت بفروش به من همه حرفاش باطل شد، یا اگر اون طرف مدعی یعنی منکر که زمین دستشه همون گفت بابا زمین دست منه، دارم سالها کشت میکنم، مال خود منه، حالا خیلی نزاع داری به من بفروش، من نمیتونم تحویلت بدم، تا گفت به من بفروش حاکم شهر میگه پس زمین مال تو نیست، تو خودت اقرار کردی که زمین مال تو نیست، بلد هستید از این حکم شرعی اینجوری یا نه؟ بعد اما اگر در همین وسطی گفت مصالحه کن با من، این دو نفری که منازعه بودن هر کدومشون یکیشون به دیگری گفت بیا حال با هم مصالحه کنیم، مصالحه کنیم که این زمین دست تو حداقل 10,000 تومان به من بدی، یا اون گفت مصالحه کن 10,000 تومان بدیم زمینو بگیر. آیا این هم نزاع رو به هم میزنه؟ نه، مصالحه معناش تملیک نیست. مصالحه معناش اینه که یه چیزی الان نزاع داریم با هم سازش کنیم که دست از این نزاع برداریم. پس میبینیم معنای صالح تو با بیع تو تفاوت پیدا میکنه. و من هنا لم یکن طلبه، یعنی طلب المصالحه، من الخصم اقرارا له، اقراری به نفع خصم شمرده نمیشود، به خلاف طلب تملیک. اما در مورد طلب تملیک طلب البیع اقرار شمرده می شود و دیگه ازش پذیرفته نمی شه حرفش. و اما هبت المعوضه، در مورد هبه اشکال این بود، اگر بگی این کتاب رو به شما بخشیدم به شرط اینکه شما کتاب رسائل تو به من ببخشی، اونم گفت قبلت، خب این میگه مستشکل میگه این شد انشاء و تملیک عین به مال، پس اینم بیع. جواب این است که نه، اشتباه کرد، این بیع نیست. در هبه معوضه خوب دقت کنید، یه نکته ای که مرحوم شیخ روش اینجا اشاره میکنه و بعدها جایی ظاهرا تو یادم ها نمیدونم کجا اصرار داره، اینه که اصلا در هبه معوضه تعوض معاوضه بین دوتا جنس واقع نمیشه. اگر میگم هبه میکنم کتاب را به عوض رسائل، معناش این نیست که معاوضه بشود بین کتاب و بین رسائل، نه، بلکه معاوضه در حقیقت بین دوتا فعله. چنده اینجور میگم از من هبه کردن مکاسب، از شما هبه کردن رسائل. رسائل و مکاسب یه چیزیست در تکوین و در خارج، هبه کردن یه فعلیست، فعل من فعل شما، این دوتا فعل در عوض یک دیگر قرار میگیرد. چنده وقتی که میگویم آقا هبه کردم این مکاسب را به شرط اینکه شما رسائلت رو من هبه کنی، میگم این هبه کردن من مشروط شد به یک کار شما در مقابل کار من. این درست مثل این میمونه که بگم هبه کردم مکاسبم را به شرط اینکه لباس رو بر من بدوزی، دوختن لباس رو عوض قرار بدم، اینجا هم هبه کردن رسائل رو عوض قرار بدم. پس توی هبه انشاء و تملیک فقط، نه به عوضه. شرط معاوضه، معاوضه در مقابل خود هبه است، نه در مقابل عین. و حتی به قبل توی او دنبالش هم اینه، اگر من گفتم هبه کردم به شما این مکاسب را به عوض این که رسائل ترا به من هبه کنی، این معناش نیست که به محض این که گفت قبل تو رسائل اونم به شما من، نه، به قبل توی او تازه هبه من را قبول کرده. بعد یجب علی که اونم بگه هبه کردم به شما رسائل را، باید بعد هبه رو جداگونه انجام بده. اگر انجام نداد چه؟ هبه من مشروط به یک شرطی بود، تخلف از اون شرط کرد، قابل فسخ، میتونم هبه رو پس بگیرم. پس اونی که در مقابل واقع شده و شرط واقع شده فعل اوست، نه خود مالکیت اون عین. و اما هبه المعوضه و المراد به هبه معوضه در اینجا مشتر تفیها العوض، هبه ای که شرط شده درش یک نوع عوضی، فلیست انشاء و تملیکن به عوض علا جهت المقابله، این چنین نیست. و الا اگر این طور بود انشاء و تملیک اینن به عوض بود، لم یعقل تملک احد همال احد العوضین من دون تملک الاخر للآخر، باید وقتی شما مالک مکاسب بشی که منم مالک رسائل شده باشم، در حالتی که چنین نیست، در حالتی که اینطوری نیست، معقول نبود که تملک بکنن یکی از دو عوض را بدون تملک دیگری نسبت به عوض دیگر، من که ظاهر فقهای این است که این چنین نیست، عدم و تملک الارز به مجرد تملک الموهوب بلهبه، به محض اینکه شما مالک مکاسب میشی من مالک رسائل نمیشم، بلکه مدتی باید صبر کنم تا شما هبه کنی رسائل را، بل غایت الامر این که متحب باید هبه کند اون رسائل رو، اگر هبه نکرد لولم یعد الارز کان للواهب الرجوع فی هبته، من میتونم بگم پس منم مکاسب مو پس میگیرم، هبه مو درش رجوع کنم، و الا من مالک رسائل به محض هبه کردم نمیشم. فظاهر ان التعویض المشترط فی الهبه چت تعویض الغیر المشترط فیها، اون تعویض جا به جایی مال مثل قیه اونجاییست که شرط نشده باشه، مثل جایی میمونه که من یه کادو بیارم فردا هم شما این یه کادو بیاره، البته ما از این غلطا نمی کنیم، یه کادو بیاره اون یکی هم همینطور، خب او بدون شرط این کار رو انجام داده ولی بدون شرط عوض حاصل شده، ولی این معاوضه حساب نمیشه ها. مثل تعویضی که شرط نشده باشه فی کونه تملیک مستقلا، اون عوض دومی اونم خودش یک تملیک مستقل است، یقصد به وقوعه عوضاً، ولی در حقیقت تو دلش اینه که این هبه جای اون هبه، این کادو جای اون کادو، ولا در عقد جا به جا نشد. لا ان حقیقت المعاوضه والمقابله مقصوده فی کل من العوضین، نه این که در هر یک از این دو عوض حقیقت معاوضه و مقابله قصد شده باشد، کما یتزه ذلک به ملاحظه اون عوضی که شرط نشده در ضمن هبه اولا، مثل همین مثال دوم. فقط تحقق مما ذکرنا ان حقیقت و تملیک العین بالعوض لیست الا البی، بنابر این کلمه ای که گفتیم انشاء و تملیک عین به عوض این همون بیعه، و هیچ کدوم از این نقض ها و اشکالات برش وارد نشود.